أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث شرایع هست و فیه قسمان در مورد در این کتاب زکات دو قسم هست، کتاب زکات و فیه قسمان. الاول فی زکات المال و النظر فی من تجب علیه و ما تجب فیه و من تصرف علیه. در سه قسمت در فصل اولشون بحث میکنه چه کسی زکات برش واجب است، چه چیزی زکات درش واجب است و مستحق زکات چه کسانی هستند. اما الاول فتجب الزکات علی البالغ العاقل الحر المالک المتمکن من التصرف. چند تا شرط: یک، بلوغ، دو، عقل، سه، حریت، چهار، مالکیت. البته مالکیت رو چهار ذکر نکنیم، شاید بهتر بگیم مالک المتمکن من التصرف، کل این رو چهارمی بگیریم. شرط تمکن از تصرف به اصطلاح. فل بلوغ و یعتبر و فز ذهب و الفزت اجماعا. در ذهب و فز اجماعا بلوغ معتبر هست. نعم اذا تجر له من الیه النظر و صحب له اخراج و زکات من ماله. یعنی که ایشون تعبیر میکنه البلوغ یعتبر و فز ذهب و الفز اجماعا در مورد زکات غلات، خب اون رو باید بحث کرد. تو روایات، بعضی روایات هم تفصیل قائل شده که زکات غلات در مال طفل هست ولی زکات ذهب و فز و اینها در مال طفل، مال یتیم نیست. حالا این رو، اینا چیزاییست که باید در موردش صحبت کنیم. یه نکته ای قبل از این که وارد این بحث بشم، ما حالا روایاتش رو میخونیم. روایاتی که ما داریم عمدتاً در مورد یتیم هست، شاید هم همش الان نمیدونم در مورد غیر یتیم اصلا روایتی داریم یا نداریم. روایت های مثبته و نافیه همش در مورد مال یتیمه. آیا از این روایت ها می توانیم در مورد غیر یتیم هم حکم رو استفاده کنیم؟ اینم یه نکته است که باید بعدا مد نظر باشه، روش توجه بشه. خب حالا روایات رو می خونیم. این روایات در ابواب من تجب علیه زکات و من لا تجب علیه جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 208 وارد شده. من حالا به ترتیب می خونم، یه اشاره های اجمالی به بعضی از نکات سندیش میکنم رد میشم. روایت اول: سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد. احمد ابن محمدی که سعد ابن عبدالله ازش نقل میکنه، احمد محمد ابن یوسف. عن صفوان ابن یحیی و فضالت ابن ایوب. عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن مال اليتيم فقال ليس فيه زكاه. دستشون درد نکنه. این سند به حسب ظاهر صحیحه به نظر میرسه. سعد ابن عبدالله، احمد محمد بن نیفا و تمام این سلسله سند ثقات هستند، ولی اشکالی که تو این سند هست اون این که احمد ابن محمد عن فضالت ابن ایوب مستقیم نقل نمی کنه و بین اینها واسطه هست. ولی ظاهرا واسطه بین اینها حسین بن سعید هست و حسین بن سعید بین احمد محمد، احمد محمد عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی و فضالت بن، الان احمد محمد از صفوان رو هم الان تو خاطرم نیست که روایتاش درست است که درست نیست، ولی تصور میکنم نباید مستقیم روایت کنه، از فضاله که روایت نمی کنه. و صفوانم، صفوان متوفای 210 هست، احمد بن محمد بن عیسی از ابن ابی عمیر که 217 متوفا هست نقل میکنه مستقیم و با واسطه هر دوش فراوان هست. از احمد ابن محمد ابن ابی نصر که متوفای 221 یا مثلا بعد از اون هست، از او مستقیم نقل میکنه. تقریبا طبقه طبیعی اساتید احمد محمد ابن عیسی همین طبقه ها هست. از صفوان که 210 از دنیا رفته با واسطه نقل میکنه. از حماد ابن عیسایی که 207 یا 208 وفاتشه، از او هم با واسطه نقل میکنه. یه نکته تو پرانتز بگم، ابراهیم ابن هاشم و احمد محمد ابن عیسی اینا تقریبا معاصرن، ولی یک کمی ابراهیم ابن هاشم طبقهش مقدم هست بر طبقه احمد محمد ابن عیسی. از یه افرادی که احمد محمد ابن عیسی با واسطه نقل میکنه، ابراهیم ابن هاشم مستقیم نقل میکنه، من جمله همین حماد ابن عیسی هست که ابراهیم ابن هاشم مستقیم نقل میکنه، ولی احمد محمد ابن عیسی تو ذهنم هست با واسطه نقل میکنه. بله، معاویه ابن عمار، نه اون معاویه ابن عمار ابراهیم ابن هاشم خیلی، نه معاویه ابن عمار ابراهیم ابن هاشم باشه باید سخت رخ داده باشه، با وجودی که معمرین بوده، ولی باز ابراهیم ابن هاشم نقلش از معاویه ابن عمار باید واسطه بخوره. حنان درسته، از حنان ابن صدیر درسته، ابراهیم ابن هاشم از حنان ابن صدیر مستقیم نقل میکنه، ولی احمد محمد ابن عیسی نوعاً به توسط محمد ابن اسماعیل ابن بزی از حنان نقل میکنه. یک مقداری طبقه ابراهیم ابن هاشم مقدم هست بر طبقه احمد ابن محمد ابن عیسی. خب بله، بله، چیه؟ میگم یه قضیه هست، ولی حالا باید یه مقدار شاید تأمل باشه که درست بودنش درست نبودنش یه کمی قابل تأمله. بعد عرض کنم خدمت شما رو اینکه طبیعیش نیست که مستقیم نقل کنه، با واسطه چقدر باست؟ معمولا با واسطه است.
حسین بن سعید با واسطه 16 تا است، بقیه یکی 26 تا، علی ابن احمد ابن هشیم،
علی ابن احمد ابن هشیم بله. صفوان، حالا میگم اگرم صفوان رو بتونیم چیز کنیم، از فضاله چجوری هست؟ فضاله چی؟ احمد محمد ابن عیسی و فضالت ابن ایوب ارتباط بزنید.
واسطه فضاله
نه نه احمد محمد ابن عیسی و فضاله، ببینید بدون واسطه اصلا داره. احمد محمد ابن عیسی و فضاله
46 حسین بن سعید اهوازی واسطه است، عباس ابن معروف 4 تا، محمد ابن خالدی یکی.
بی واسطه
نداره،
همین یه مورد باید باشه. اینا این اشتباهی است که اینجا رخ داده. این از کنم خدمت شما، یا پدرش و حسین ابن سعید، فکر میکنم پدرش از واسه پدرش از فضاله نقل میکنه واسطه شده. آره نه او واسطه نشد، ولی پدرش بین احمد محمدی میسا صفوان باید واسطه باشه، اونش چیز هست. این که میگم چون روایت بعدی که اینجا داره احمد محمد انا ابیه و الحسین ابن سعید محمد ابن ابی عمر هست، روایت دومی که اینجا نقل شده گفتم شاید همچنان که ابیه و الحسین ابن سعید بین احمد محمد و ابن ابی عمر واسطه شده، بین صفوان و فضاله هم اونا واسطه شده باشه. علی تقدیر اونی که عمدتاً واسطه هست و به احتمال زیاد باید اون واسطه اینجا باشه حسین بن سعید هست، مشکلی از این جهت در سند نیست. خب این روایت اول، سألتو عن مال الیتیم قال لیس فیه زکات. اینجا یه نکته ای هست، آیا کلمه مال در مورد غیر نقدین هم به کار میره یا نمیره؟ ممکنه مال اختصاص داشته باشه به نقدین، بعد در بعد اینو داشته باشید، بعدا مطلبش از کتاب لغت عرض میکنم خدمتتون. و انه عن احمد ابن محمد عن ابیه و الحسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام که عن حسین سعد ابن عبدالله. این سند دیگه صحیح هست، این دیگه هیچ تردیدی در سند نیست. قال لیس فی مال الیتیم زکاتون. روایت بعدی روایتیست که از معتبر نقل شده، احمد ابن محمد ابن ابی نصر الوزنتی قال حدثنی عاصم ابن حمید عن ابی بصیر یعن المرادی عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس علی مال الیتیم زکاتون. یه نکته ای در مورد نقل های معتبر از احمد محمد ابن ابی نصر ابتدا عرض بکنم. مرحوم محقق هلی در معتبر فراوان از بزنطی نقلیات داره و تو ذهنم هست تعبیر میکنه جامع بزنطی و تعبیر جامع تعبیر میکنه. مرحوم ابن ادریس در سرائر دو تا نقل داره، دو سری نقل از احمد محمد بن ابی نصر داره، یه سری از جامع بزنطی نقل میکنه، یه سری از نوادر بزنطی نقل میکنه. ما مفصل در جای خودش بحث کردیم که نقلاش از کتابی به نام جامع نادرسته، اصلا که اون کتاب جامع نیست، یک مصدری بوده است غیر از جامع بوده است، حالا اون چه کتابی بوده است اون بماند و حالا اون بماند اون چیه میگم یه مقداری بحث داره. اما نقلهاش از نوادر درسته، نقلهایی که احمد محمد ابن ابی درسته که یعنی مصدر نوادر، البته کلن در نقلهای سرائر مشکلاتی وجود داره که من تو اون جلد پنجم اصول به تناسب بعضی از محورهای اشکالاتی که در سرائر هست اشاره کردم. همین بحث سرائر به نظرم نقل از نوادر اونجا بعضی مثالهاش رو آوردم و اینها. قرارم این نکته است، نقلهایی که محقق هلی از جامع بزنطی میکنه، این جامع بزنطی با اون نوادر بزنطی که ابن ادریس با هم نقل میکنه نه یکی هن. یک کتاب هستن، کتاب نوادر بزنطی یا جامع بزنطی، اینا یکی هستن. این اجمال بحثش. و نقل های محقق هلی هم از کتاب جامع معتبره، هیچ مشکل خاصی هم نداره. نه به نام بزنطی یا احمد محمد بن ابی نصر زیاد داره، از همین جامع داره. من همه این موارد استقصا کردم به تناسبی تو بعضی از مقالاتم، کل مواردی که چیز داره آوردم و که مشکلی هم نداره، و فکر کنم به ذیل همون بحث مستطفات فرائر بحث جامعه بزنطی این رو به نظرم اونجا هست که مفصل بحثش آوردم که نقلیاتی که از جامعه فی کتاب هل جامعه بلی جامعه باید شایدن باشه الجامعه رو بزنید و بیشتر از یکی باید تعبیر جامعه باشه، ولی موارد احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی فراوونشون نقل میکنه، نقلیاتی که در کتاب‌های ما نیست، فیلاس مستقیم داره نقل میکنه. یکی از این موارد هم این هست و مشکل خاصی در نقلیاتش نیست و نقلیاتش قابل اعتنا هست و معتبره. الان مقدارش یادم نیست ولی کم نبود. داره من همه مواردش رو استقصا کردم و تو بعضی از چیزام آوردم. خب قال حدثني عاصم بن حمید عن ابي بصير، در وسائل یه تعبیر یعنی المرادی اضافه کرده. صاحب وسائل عقیدش این بوده که ابي بصيری که عاصم بن حمید ازش نقل میکنه ابو بصير مرادیه. صاحب حدائق صاحب وسائل یه سری ابي بصيرها رو این تعبیر یعنی المرادی یا یعنی ابا بصیر المرادی یا یعنی لیثن رو بهش اضافه کرده. در مورد ابن مسکان هست، علی ابن رعاب هست، عاصم ابن حمید هست، شاید غیر از این سه نفر که تا دیگه هم باشه، الان غیر از اینا یادم نیست، شاید مثلا هشام ابن سالم هم باشه الان یعنی المرادی. بیشتر از همه همین ستایی بود که عرض کردم، ابن مسکان و عاصم ابن حمید و علی ابن رعاب. اصل این مطلب این هست که قدیمی ها، خب ما دو نفر به نام ابو بصیر داریم، ابو بصیر لیث مرادی و ابو بصیر یحیای اسدی. از زمان علامه حلی تصور این بوده که ابو بصیر لیث مرادی ثقه است و ابو بصیر یحیای مرادی واقفی است و روایتاش قابل اعتنا نیست، بنابراین که روایتهای واقفه رو ما نپذیریم. و همین جهت سعی میکردن قرائنی ذکر کنن برای اینکه ابو بصیر مراد مرادیه تا روایتهای ابو بصیر رو تصحیح کنن. اینه که صاحب وسائل این یعنی المرادی در مقام بیان تصحیحش برآمده به اینها. مرحوم سید مهدی خونساری یک رساله‌ای در ابی بصیر داره که به نام عدیمت النظیر فی احوال ابی بصیر معروف شده، که حاج آقا تعبیر می‌فرمودند در هیچ بحث رجالی اینقدر پخته و محکم کسی بحث نکرده. خیلی رساله مهمی هست و رساله من دوبار این رساله رو از اول تا آخر با دقت مطالعه کردم. خیلی هم سخته، یعنی گاهی خود مثلا یه مبتدا داره خبرش ده صفحه بعدش، این نفس گیره، آدم باید چیز خیلی حال میخواد که به اون، یعنی به تناسب این که هم یه حواشی حاج آقا بر این رساله ابی بصیر داشتن، این حواشی رو من داشتم چاپ کنم که چاپ شده در میراث حدیثی شیعه. خود این رساله ابی بصیر هم قبلا در کتابی به نام الجوامع الفقهیه که کتاب قطور بلندی بود چاپ شده بود، اخیرا هم تو میراث حدیثی شیعه اونجا هم چاپ شده، در کنارش حواشی حاج آقا هم، و حواشی کمی زیاد نیست و حواشی هم چیز هست، یه مقداری هم خودم اونجا حواشی داشتم که دیگه قاطی حواشی حاج آقا کردم و البته مشخصه که کدوم حواشی مال منه کدوم حواشی مال حاج آقاست. البته من یه رساله مفصلی هم در مورد ابی بصیر در به نام الهامش رساله ابی بصیر دارم، تو حالا 78 صفحه مفصله. ولی حالا نکته ای که میخوام بگم اون اینه که خب ما یه سری استدلالات ایشون رو مناقشه کردیم ولی یادم نمیاد که در هیچ موردی نتیجه بحث ما با بحث ایشون تفاوت داشته باشه. یعنی ایشون مثلا 7-8 استدلال گاهی اوقات کرده، ما مثلا چند تا استدلالش رو مناقشه کردیم، جاش استدلالای دیگه جایگزین کردیم و اینها، ولی نتیجه بحث میگم هیچ یادم نمیاد، حتی یک مورد هم نتیجه نهایی بحث ما با بحثی که مرحوم عاصم مهدی خونسالی بحث کرده باشه تفاوت داشته باشه. خیلی رساله مهم و جالبیه، نکات رجالی ارزشمند توش زیاده. ایشون در این رساله دو نکته رو متعرض میشه، میگه اولا ابو بصیر مطلقا مراد ابوبصیر یحیی هست، حتی در روایت های عاصم ابن حمید، حتی در روایت های ابن مسکان، حتی در روایت های علی ابن رعاف. یه نکته، تنها در روایت های عبدالکریم ابن عتبه هاشمی هست، در روایت او هست که مراد لیثه، اونم یه مثلا دو سه روایت بیشتر نداره، اونم روایت قابل توجهی نداره از ابوبصیر که خیلی تو بحث تأثیر گذار باشه، و الا در مورد سایر افراد مراد ابوبصیر اسدیه. یه نکته، نکته دوم اینه که برخلاف اون چیزی که مشهور شده، ابوبصیر اسدی مهمتر از ابوبصیر مرادی بوده. به تعبیر ایشون ان الاسدی احق بالاستصحاح من المرادی، اسدی به تصحیح شدن و صحیح دانستن روایاتش احق هست.
و
نه نه مفصل بحث کرده، بحث مفصل که اصلا اون ابوبصیر مهم و شخصیت برجسته‌ای که از اصحاب اجماع است و از فقهای برجسته اصحاب امام باقر امام صادق بوده و در ردی زراره بوده و اون خیلی مهم بوده، ابوبصیر اسدیه. ابوبصیر مرادی اصلا در اون رده ها نبوده و یک شخصیت معمولی بوده، به خلاف ابوبصیر اسدی که جزو رجال مهم شیعه بوده، و بلکه حالا ایشون شاید نداشته باشه، به تعبیری شاید به یه معنا جز اصحاب سر هم بوده، یعنی از جهت علوم باطنی که در اختیار داشته حتی از امثال زراره و اینا هم شاید بالاتر بوده. یک سری روایت های معرفتی که در دید ابوبصیر هست شاید خیلی بیشتر از روایت های زراره و اینها باشه. البته زراره خب شخصیت فقهی برجسته‌ای است که خب خیلی مهم از جهت افقه فقها اصحاب الباقرین هست، ولی از جهت روایت های معرفتی شاید ابوبصیر مهمتر باشه. بله، ایشون مفصل چیز میکنه که اشتباه کرده کشی، و اصلا این بحثی که در مورد اصحاب اجماع صورت گرفته که اصحاب اجماع مراد لیث است یا مراد یحیی هست، در واقع ناشی از همین بوده که ابوبصیر مطلق رو یه مقداری بعضی اشتباه کردن، خیال کردن که مراد لیثه، یعنی اون تطبیق اصحاب اجماع بر لیث دادن هم به جهت همین اشتباه در تطبیق هست. یه چیز تو پرانتز بگم اینجا، من یک مقاله‌ای یه موقعی در مورد ابوبصیر دایره المعارف بزرگ اسلامی از من خواسته بودن، خب من یه چیزی نوشته بودم، اون مقاله من مورد پذیرش اینا قرار نگرفت و آقای پاکتچی مقاله‌ای نوشت. ساختار مقاله‌ای که آقای پاکتچی نوشته بود از جهت ساختار دایره المعارف خب خیلی بهتر از مقاله من بود، و شاید علتی که مقاله من مورد پذیرش قرار نگرفته بود این بود که ما به هر حال باید اون ساختارها رو رعایت نکرده بودیم، ولی در نتیجه گیری ها و بحث ها خیلی اون مقاله رو من نپسندیدم. یعنی ایشون بحثاش، یعنی یک سری بحث های رجالی جدیه هست، ایشون هر کسی که خیلی در تطبیق یحیی و لیث به هم ریخته بحثو، خیلی بحثش به هم ریخته است در مقاله ابوبصیر، ولی خب ساختار و چینش و مدلش مقاله خوبیه. عرض کنم خدمت شما، حالا این بماند این توضیحش در جای دیگه. این بنابراین ابوبصیر که اینجا هست ابوبصیر اسدیه، که ابوبصیر اسدی اولا واقفی نیست، و اینکه واقفی دانسته شده یک اشتباهی هست. اصلا ابوبصیر سالها قبل از داستان وقف از دنیا رفته بوده. وقف سال 183 بروز جدی کرده، البته قبل از او هم در زمانی که امام کاظم علیه السلام به زندان افتاده بوده، زمزمه های وقت شروع شده بوده و این بود که در تشییع جنازه امام کاظم علیه السلام گفته های واقفه مطرحه. میگه تو تشییع جنازه امام کاظم میگه که هازا امام میگه که تعبیر میکنه الذی یزعمونه حیان، یه تعبیری در مورد تشییع جنازه‌اش، حالا تعبیرش الان لفظشو یادم نیست ولی تو بعض نقل ها هست که تو تشییع جنازه امام کاظم علیه السلام به این نکته اشاره کردن که کنه شیعه اعتقاد داره که امام کاظم حیه، ببینید که این حی دیگه نیست و از دنیا رفت و امثال اینها. یه همچی تعبیری توی تشییع جنازه امام کاظم هست و ظاهرا در زمانی که امام کاظم علیه السلام به زندان میفتند، این زندان امام کاظم علیه السلام به خصوص، حالا شاید زندان‌های کوتاهی امام کاظم داشتن ولی زندان اساسی امام کاظم که 4 سال بوده از سال 179 هست تا سال 183، اوائل 179 امام کاظم به زندان افتادن، یعنی هارون رشید بعد از اینکه در سال 178 حج به جا میاره، بعد از حج تصمیم میگیره امام کاظم رو به زندان بندازه. به اوائل سال 179 امام کاظم به زندان افتادن تا نیمه های سال 183 که 25 رجب باشه امام کاظم علیه السلام شهید شدن، که یعنی یه چیزی حدود 4.5 سال حدودن زندان اخیر امام کاظم علیه السلام طول کشید. قبل از اون چقدر من اون شواهد روشنی در مورد اینکه یک زندانی طولانی قبلا امام شده باشن ندیدم، اگر هم یه زندانی باشه کوتاه باید باشه، ولی اون زندان البته به نظرم تو بعض تعبیراتش هست میگه زندانی اخیر، که نه اشاره به این هست که قبلا هم زندانی زندان بودن.
ولی 4 سال هم 3-4 جا عوض شده دیگه.
بله نه، از زندان به زندان که از این ور اون ور رفتن ولی از زندان بیرون نیومدن در کل این دوره، از سال اوائل 179 تا ظاهرا داستان وقف مربوط به این دوره است. این دوره هست که خب دوره قبل مثلا حضرت یه مدت زندان میافتاد، اگر زندان هم میافتادن آزاد میشدن، اون مشکل آفرین چندان نبوده، ولی یک زندانی هم به خصوص نحوه زندان شدن حضرت هم به گونه‌ای بوده که معلوم هم بوده کجاست. اصل داستان اصل زندان شدن امام کاظم رو ببینید، میگه 2 محمل تهیه کردن، یه محمل به طرف کوفه رفت، یک محمل به طرف بصره رفت و معلوم نبود برای مردم که امام کاظم علیه السلام تو کدوم محمل هست، یعنی قرار کجا زندانی بشن، یعنی کاملا ارتباط امام کاظم علیه السلام با شیعه قطع شد. همین قطع کامل ارتباط، ببینید فرض کنید ائمه دیگه ما گاهی وقت زندان می افتادن ولی جای زندانشون مشخص بوده، کجا زندانی هستن، احیانا ارتباطاتی در همون زندان و افرادی داشتن، ولی این زندان امام کاظم علیه السلام یه ویژگی مهمش همین چیز سنگینه، یعنی ارتباط کاملش امام علیه السلام با شیعه قطع بوده و گویا همین بحث وقف رو مطرح میکرده که خب انگیزه های مالی هم درش دخالت داشته، انگیزه های بیسوادی و نفهمی بعضی روایات هم درش دخالت داشته و عرض کنم خدمت رو این بمانم. ما در واقع وقف گویا زمزمه های وقت در این فاصله 179 تا 183 ایجاد میشه، قبل از اون صحبت جدی در مورد وقف مطرح نیست. یادم نمیاد شاهد روشنی در این که قبل از سال 179 هم در مورد وقف بتونیم نشانهایی ببینیم. یعنی ابوبصر که سال 150 از دنیا رفته حدود 30 سال قبل از آغاز وقفه، حدود 30 سال قبل از آغاز وقف هست، اصلا طبقهش به طبقه وقف نمیخوره. بله یه سری عواملی باعث شده بود که ابوبصر به عنوان واقفه احیانا شناخته بشه. یک عمده اصلیش این هست که ابوبصر رو علامه هلی که واقف معرفی میکنه با کس دیگری قاطی کرده. یه یحیی بن القاسم الحزاء داریم، اون واقفی بوده. ابو بصیر در مورد اینکه اسمش یحیی بن قاسم یا یحیی بن ابی القاسم اختلافیه، بعضی اونو یحیی بن قاسم میدونن، بعضی یحیی بن ابی القاسم میدونن، نجاشی یحیی بن قاسم عنوان کرده، ولی بعضیا شاید درست‌ترش هم یحیی بن ابی القاسم باشه، ولی علی تقدیر یحیی تو اسم ابو بصیر بوده، قاسم هم تو اسمش بوده، با اون یحیی بن القاسم الحزاء قاطی شده. اون واقفیه یحیی بن قاسم حزاء هست که اون واقفیه، ابو بصیر واقفی نیست. این احتمال که یه سری نکات دیگری هم منشأ این اتهام وقف شده باشه، یکی این که عمده ترین راوی ابو بصیر که قائد ابو بصیر بوده علی بن ابی حمزه بطائنیه که رأس واقفه بوده، علی بن ابی حمزه بطائنی رأس واقفه بوده که خب واقفیه، این هم یه نکته‌ای. و واقفه احیانا از ابو بصیر روایت‌هایی نقل می‌کردن که این روایت‌ها در تأیید مذهب وقف بوده. این نکات با همدیگه ضمیمه شده بود و ابو بصیر رو به عنوان واقفه معرفی کرده، حال که ابو بصیر واقفه نیست. شبیه همین ابو بصیر در سماعه، ولی اونم یک شکل دیگری که سماعه هم به عنوان واقفی معرفی میکنن، ولی طبقه سماعه هم اصلا نمیخوره که دوره وقف رو درک کرده باشه. سماعه هم یک کمی البته از ابو بصیر متأخر طبقهش، ولی باز اون هم به احتمال زیاد در اوائل زمان امام کاظم علیه السلام از دنیا رفته و دوره طولانی از زمان امام کاظم علیه السلام رو درک نکرده. اون هم به خاطر یک سری عواملی اشتباه شده، رواتش واقفی بودن، روات اصلی سماعه که زرعه و عثمان ابن عیسی باشه که واقفی بودن، به خصوص زرعه جای سماعه تو مسجد سماعه نماز میخونده. اون یه نکته. نکته دیگه این که از سماعه واقفه روایت هایی در تأیید وقف نقل کردن. دو تا روایت هست که من تو بعضی چیزا آوردم، دو تا روایتی که از سماعه نقل کردن و روایت هایی که به اصطلاح جعل کردن بر سماعه، واسه سماعه روایت ها نداشته. این هم دو نکته. سوم که اون یکیش دیگه اختصاصی سماعه است، اون اینه که یه سری افرادی که به نام ابن سماعه بودن اونا از رؤسای واقفه بودن، جعفر ابن محمد ابن سماعه، حسن ابن محمد ابن سماعه، اینها جز رؤسای واقفه بودند و این اشتباه شده، خیال شده که چون خیلی وقتا مذهبها خانوادگی بوده، یک شخصی که واقفی میشده کل خانوادهش وقف درش بوده، همین احمد محمد بن ابی نصر بزنده که واقفی شده بوده، به سرموش اسماعیل بن مهران هم واقفی بوده، تو این خانواده آل ابی نصر یه سری واقفه دیگه هم وجود داره که تو چیزا پیداست. عرض کنم خدمت شما، علی تقدیر ابو بصیر ظاهراً عمده جهت وقفش اشتباه شدن با یحیی بن قاسم حزا هست. اون دو نکته دیگر رو هم که عرض کردم منشأ شده که واقفی تلقی شده، در حالی که اصلا واقفی نیست، جزو بزرگان امامیه هست. و حتی حالا در مورد زراره یک مطلبی مطرح است که زراره به اصطلاح امام کاظم علیه السلام رو نشناخت، و حالا اون بحثاش تو جای خودش هست که نه اینجور هم نیست که نشناخته باشه، اون مأمور رو اخفا بوده. حالا در اون زراره اون حرف و حدیث ها هست، ولی در مورد ابو بصیر اون حرف و حدیث های هم که امام کاظم علیه السلام رو هم نشناخته باشه اصلا مطرح نیست و ابو بصیر جزو ثقاته و اجلا امامیه است، بحثی درش نیست. خب قال لیس علی مال الیتیم زکاتون، این هم روایت سوم. در ذیل این روایت سوم تو جامع احادیث دو تا متن آورده، من تعجب میکنم چرا اینا رو در ذیل این آورده، یکی از جعفریات یکی در فقه الرضا علیه السلام، تناسب اقتضا نمیکنه که جایی که راوی از روایت متفاوته اون رو در ذیل همون روایت قبلی ذکر کنن. جعفریات خب سندش ربطی به ابی بصیر نداره، فقه الرضام که اصلا هیچی. اینی که خوش سلیقگی نیست اینجوری که اینا رو مناسب هست هم جعفریات رقم مستقل بخوره هم فقه الرضا رقم مستقل بخوره هم سال اینها. خب الجعفریات به اسناد یعنی جعفر محمد نبی علیه السلام مثله، فقه الرضا علیه السلام ولیس فی مال الیتیمه زکاتون، که این رو در ذیل به خصوص لیس فی مال الیتیم زکاتونه که تو فقه الرضا هست، اگرم میخواد ذکر بکنه باید ذیل اون روایت دوم ذکر میکرد، چون متنش دقیقا متن روایت دومه لیس فی مال الیتیم زکاتون هست و این متن روایت ابی بصیر لیس علا مال الیتیم زکاتونه، متنش هم میکنم فرق داره دیگه. ولا فی مال الیتیم، خب اگه اونم باشه که هیچ، اصلا متن کاملا متفاوته. حالا اگر لیس فی مال الیتیم زکاتون باشه که فقه الرضا باشه، اون که شبیه دقیقا روایت زراره است. اونو اینی که کمی جواب الاحادیث با وجود که خوب کتابیه جوابری گسترده تری از وسائل داره، خوش سلیقه نیست. این خوش سلیقه نبودنش باعث شده که اون جایگاهی که باید جامع احادیث داشته باشه پیدا نکنه. حالا مثلا من یه چیز از رفقا سوال کنم، ببینید شما جامع احادیث رو تو چیزا نبود تو این سیدیا والا پیداش میکردم، ببینید این رو شما پیدا میکنید بحث این که علائم ایمان و کفر، ایمان و اسلام و فرق اسلام و مؤمن و امثال این بحثا تو وسائل تو جلد اول اون اوائل مقدمات العباده آمده، تو جواب الاحادیث تو اونجا که نیومده، نمیدونم جای دیگه توی بحث کاف، یعنی جایی که آدم به ذهنش خطور میکنه که اینو باید بیاره نیست، جای متناسبش یا اون جایی است که وسائل آورده مقدمات العباده به اعتبار اینکه در عبادات اسلام شرط صحتشه، پس بنابراین تو مقدمات عبادت که اسلام رو بیاره بهتر، اینجا همونجاست. اگر از اونجا نخواهیم، یکی از نجس ها کافر هست، تو بحث نجاسات مناسبه آورده باشه. من پیدا نکردم آیا جایی تو جامع حدیث اصلا این روایت رو آورده یا نیورده. میخواستم بحث آجا این روزا در مورد کافر و چیز ضابطه کافر بود بگردم تو جامع حدیث که به هر حال پیدا نکرده، اگر رفقا پیدا بکنن به ما بدن خیلی ممنونشون میشیم.
مکتب اهل بیت هست چی؟ مکتب
اهل بیت
هست
چرا
مکتب
اهل بیت
قرآنی هستش؟
نمفتار اونو شو الان من یادم نیستش که، نه اونو در دقیقم نبود من چون
هست.
چی؟
کتاب خونه طبعات هم هست
تو کتاب خونه یه جلشه یک دو جلشه
نه اون مکتب آقای قرآنی نه همه قدیمی هست، همون 25 سیدی
هست. حالا اگر اونم باشه خوبه که از اونم پیدا کنیم، از اون میشه روی این. حالا نگاه کنید ببینید پیدا میکنید یا این چیزی که بابی که در مورد یک باب خاصی که در مورد که مسلمان کجاست کافر کجاست ضابطه اسلام و کفر تو چه جایی، یه بی سلیقگی هایی داره ایشون. مثلا ببینید حالا به تناسب که اینو بعد بحث حصر و صد و کجا باید عنوان کنن؟ خب حصر و صد گاهی اوقات به تناسب این که حج واجبه که اتمام بشه در ذیل وجوب حج، که هم خود حج واجبه با شروع هم حج واجب میشه، حالا کسی با شروع نتونست حج رو اکمال کنه به تناسب تو ابواب وجوب حج در ذیل اونا بیاره، خب تناسب داره. ایشون تو ابواب وجوب حج نیورده جامعه ها دید، ابواب وجوه حج آورده. چند جور حج داری؟ به قول یکی میگفت یه جور حجش هم که حج نتونه تمام بشه این هم یه جوره، قران و افراد و به اصطلاح تمتع، یه جورش هم اینه که حج نتونه تمام بشه، اینم از نوع خب اینم با سلیقگی نیست. اینی که آدم گاهی که بابایی اینا رو برده که خیلی تناسب نداره، به خلاف وسائل. وسائل یه امتیازی که داره، امتیازی که بر طبق شرایع تنظیم شده، شرایع به عنوان ترتیب کلاسیک فقه شیعه قرار گرفته، فقهش یکی. مثلا اول اللالی که مرحوم ابن ابی جمهور روایت ها رو جمع آوری میخواد بکنه، میگه من به ترتیب المحقق نجم الدین، یعنی محقق اللی، اینا رو ترتیب میدم، چون شرایع یک ترتیب کلاسیکی بوده که محور قرار گرفته بوده. خب وسائل هم از اصل ترتیب اصلیش، جوهرش از جواهر، از شرایع هست. خب خیلی عالیه، چون کتاب‌های اصلیش یه مثل مسالک، مدارک، مثل عرض کنم جواهر، امثال اینها محور شرایع هستن. حالا بعضیشون شرایع هستن، بعضیشون مختصر شرایع هستن که مثل ریاض که شرح مختصره. اینی که این محوریت جواهر، محوریت شرایع و مختصر نافع محقق حلی باعث میشه که اون ترتیب خیلی برای افراد معنوس باشه. اینی که واقعا جامع حدیث با وجود استقصایی که کرده و وهماتی که کردن، یه سری بی‌سلیقگی‌ها باعث شده که اون جایگاه خودش رو پیدا نکنه. اونم طبیعیه، یعنی اینو به طور کلی بگم، این که آدم تفکر کنه که چرا افراد اکثرا به وسائل مراجعه میکنن، به جامع احادیث مراجعه نمیکنن، حقشونه. حالا من خودم همیشه محورم تبع حاج آقا جامع احادیث بوده، ولی به هر حال گاهی گاهی افراد خیال میکنن یه کتاب که مشهور میشه، یه کتاب جا میفته، زورکیه. زورکی که نیست، کتاب باید خودش پتانسیل لازم رو داشته باشه برای اینکه خودش رو اثبات کنه. وسائل یه پتانسیل لازم برای اینکه خودش رو اثبات کنه داشته، ولی جامع احادیث نداشته. زور زدن هم نمیخواد، این قانون کلیه. فرض کنید حالا مرحوم آیخویی به خاطر خوش سلیقگی که تو چیزها داشتن، خودشون رو به هر حال تحمیل کردن به جامعه علمی چیز. زورکی که نیست، به خاطر خوش سلیقه که آی خویی سلیقه خودش یه چیزیه. حالا بعضی چیزها تو چیز نمیشه، زور که نه، زور که نیست، این یه چیز قهریه. یعنی اینکه کسی خیلی احساس کنیم که با زور و با از دستور بالا بخوایم یه چیز رو تحقیل
شرایم که به نهایه
اصل شرایع هم از کتب سلاسین حسین بن سعیده. محور اصلی ترتیب ها کتب سلاسین حسین بن سعیده. اولین نظم منطقی که ایجاد شده برای کتب فقهی از همون چیز کتب سلاسین حسین بن سعیده. بعد نهای شیخ و اینها ترتیب کلی ابواب رو میگن، نه باب داخل باب ها رو. داخل باب ها رو خب من خیلی خبر ندارم، چون کتب حسین بن سعید در اختیار ما نیست که ما بدونیم که. احتمال میدم حتی نهایه هم کتب حسین بن سعید نحوه باب بندی ها و چیزهاش اثرگذار بوده باشه بر نهایه و نهایه رو شکل داده باشه. کتب حسین بن سعید خیلی مهم بوده در عصر خودش. خیلی وقتا کتاب ها رو که میخواستن معرفی کنن میگفتن لهو کتب مثل کتب حسین بن سعید. نظم و ترتیب و انسجامش به عنوان یک نظم کلاسیک و مطرح و ساختار اصلی فقه شیعه رو کتب سلاسین حسین بن سعید تشکیل میده که همه کتاب های دیگر رو تحت شعاع قرار میده و به طرف خودش هدایت کرده بوده. حالا انشالله بقیه این روایات رو سه‌شنبه هستم خدمت دوستان. حالا این ایام شهادت هم انشالله ما رو دعای خیر فراموش نمی کنید و انشالله که